بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و کلت الدعوین لا یمکن الرکون الیها. بحث در این بود چه بالباطل رو نمیتونیم علت در نظر بگیریم، چه علت رسمی چه از باب وصف. علت رسمی در نظر بگیریم، باید این رو از لا تأکلو جدا کنیم، برای لا تأکلو یه متعلق دیگری در نظر بگیریم، لا تأکلو اموالکم به ای سبب، بعد بیاییم میریم لأنه باطلون، تا این بشه علت رسمی. اینجا رکیکه، یعنی عبارت اینطوری نیست. بعد شما هم این کار رو بخواید بکنید به خاطر اینکه استثنای متصل درست کنید، اولا استثنای منقطع جزء فنون ادبی است، جزء زیبایی های علم بلاغته، یک فوائدی هم برش مترتبه. چه در درسه قبل عرض کردم، بعضی وقتا برای این چه تأکید کنن هیچ راه ممری غیر از این نیست، هیچ تبصره نداره، یه چیزی رو استثناء میکنن که یعنی به ما نشون بدن که هیچ تبصره‌ای نداره، کلن این حرام است. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کلا اکل مال بالباطل حرامه، هیچ استثنایی نداره. اگر استثنا هم بزنی از این منقطعه، این تأکید بر حرمت اکل مال بالباطل. به هم خاطر ما استثنای منقطع رو قبول داریم، صحیح هست، غلط نیست، علاوه بالاتر از علوم بلاغت و جزء فنون ادبی است. بعد اون دومی رو هم چه شما میگید علت ناشی از وصف، ذکر وصف، اونم ایشون معتقده چه در حد اشعاره. مرحوم امامم در یه جمله میفرماید الذی یشعر بالعلیه در پاورقی است، بعد از او اعراض میکنه بل یدل علیه لد العرف، در عرف وصف اشعار نیست، این وصف، این وصف در حد علیت، علت. اگر این تبیین باشه دیگه ما میگیم ما دومی رو انتخاب میکنیم، اکل المال بالباطل، این بالباطل قید اکله، درسته علت رسمی نیست، اما با وصف آوردن، وصف باطل آوردن، یشعرو بل یدل علل علیه. این بیه استظهار عرفه، یعنی ممکنه طرف بگه نه من این استظهار رو قبول ندارم، صرف استظهاره، یعنی یک معیار خاصی نداره. بله اون بیه حجیت شخصی میشه دیگه، برای فردی که استظهار درست میشه حجت میشه دیگه. خیلی از فتاوا از استظهار اومده دیگه. بله خب و کلت الدعوین لا یمکن الرکون الیها، اینا رو چون دیروز خوندم توضیح دادم، به سرعت این صفحه رو میخونم. هر دو ادعا امکان نداره ما اعتماد کنیم، تکیه کنیم. اما الاولا، دقت کنیم، کلمه رکون معناش اینه که نمیخوایم بگیم اینا از ریشه باطلن، ولیکن طوری نیست که تکیگاه استنباط قرار بگیرن، یعنی یک تکیگاه مطمئنی نیستن. اما الاولا فلانها خلاف الظاهر جدا، این گونه تحلیل خلاف ظاهره، یعنی بیاییم اینو بالباطل رو جدا کنیم بگیم این خودش دلیله و از عقل بالعقل جداست، لا تاکلو ربطی به این نداره، لا تاکلو اموالکم، این بالباطل جداست، این واقعا خلاف ظاهره. ظاهر آیه این است بالباطل متعلق به چیه؟ لا تأکلو هست، قید اوست. ولیکن لا لاستلزامه التقدیر فی الکلام، نه به خاطر این که ما مستلزم تقدیر در کلامه، چون باید یه چیزی در تقدیر بجیریم آخه، این در تحلیل اول بگیم لا تأکلوا اموالکم به کل سبب من الاسباب، میگه نه به خاطر این که اصل عدم تقدیره، حتی یطفع، تا این تقدیر استلزام تقدیر رو دفع کنن به انه مال قرینه لا بعصبه، این تقدیر با قرینه باشه اشکال نداره. آقا خیلی جاها ما تقدیر در نظر میگیریم، اینم یک جاست، تقدیر مال قرینه اشکال نداره. میگه ما مشکلمون نیست، مشکل ما تقدیر نیست، ما تقدیر رو هم قبول داریم مال قرینه، اگر یه جایی قرینه باشه تقدیرم در نظر میگیریم. مثلا من ربک، میگی الله، اینجا تقدیر است، قرینه‌اش هم سواله، یعنی ربی الله. ما تقدیر با تقدیر خصومت نداریم، تقدیر رو بد نمیدونیم چه تقدیر از مثلا از اغلاط باشه، اما مال قرینه باشه ایبی نداره. مشکل ما اینجا تقدیر نیست، مشکل ما این است سیاق تقیید است، بل ان هذا سیاق، سیاق تقیید لا تعلیل. این بالباطل رو لا تأکلوا اموالکم بالباطل به هر عرفی بدید، اینجا تقیید میفهمه چه بالباطل متعلقش به لا تأکلوه، بابای مقابله است، در مقابل باطل اموالتون رو نخورید، نه اینکه چون باطل است اموالتون رو نخورید. سیاق سیاق تقیید است نه تعلیل. فتعبیر بالباطل، این چه تعبیر بیاوریم به بالباطل، یعنی در آیه شریفه تعبیر بالباطل اومده، نه لأنه باطل، دقت کنید با کلمه با اومده، ما صلاحیت ما سبقه للتقیید به، همراه با این چه صلاحیت دارد اونی چه قبل از این بالباطل برای او تقیید بشه، در این حال که این بالباطل صلاحیت تقیید داره و ما بیاییم از این صرف نظر کنیم بجیم و ارادت و مفاد فإنه باطلون، از بالباطل اراده فإنه باطل بکنیم، این لا یخلو من الرکاکت فی الکلام، خیلی در کلام رکیکه، یعنی از فصاحتم پایین تره، زشت در کلامه، مخل به فصاحته، این گونه تعبیر بیارن مراد فإنه باطل باشه. میگه اصلا ببینید حتی اون تقدیر رو هم بیار، دقت کنید اون تقدیر رو هم چه شما میگید اونم بیار، بالباطل رو حفظ کن. میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه چه؟ چون بالباطل اومده نیومده فإنه باطل، این اون تقدیرها رو هم حتی بیاری بازم رکی که این بالباطل رو تعلیل معنا کنی. میگه فهل ترایسه ها انیوگال، آیا تو چه میبینی؟ آیا میبینی رأیت چیه؟ هل ترا یعنی رأیت چیه؟ نظرت چیه؟ آیا صحیح گفته بشه به حسب محاورات عرفی؟ شما دقت اصولیون رو بذار چنار، محاورات عرفی رو نگاه کن، به حسب محاورات عرفی اینطوری عبارت بیارم، ببینید لا تأکلوا اموالکم بینکم بکل سبب من الاسباب بالباطل، حتی اون تقدیر شما گفتید نم آوردیم، ولی کلمه بالباطل رو آوردیم، ما فإنه باطل. آیا اینجا صحیح گفته بشه مریدن بالباطل التعلیل لما سبق، چه اراده شده از کلمه بالباطل تعلیل برای جمله قبل؟ نه، در محاورت اینطوری نمی فهمن از این بالباطل، فإنه باطل بود بله، لا بدلا من قولهی به کل سبب من الاسباب، نه اینکه بدل باشد، در محاورات این بالباطل رو بدل به کل سبب میفهمن نه تعلیل کل جمله. پس آقایون من، ما مشکلمون با تقدیر نیست، اون همون تقدیر رو هم بیاری بازم بالباطل تعلیلش رکیکه. خب شما یه نکته دیگری هم داشتید، اونم اینه که آقا استثناء آخه منقطع میشه کجا بشه؟ شما میخواید با این روش استثناء رو متصل بکنید با روش رکیک، میگه و سیرورت الاستثناء منقطعا، این چه استثناء منقطع میشه بالباطل رو اجر به لا تأکلو گید بزنیم، متعلق لا تأکلو بدانیم، این لا تسلح للگرینیه علا هاز الامر رکیک، این صلاحیت نداره گرینه بشه بر این امر رکیک، اصلا استثنای منقطع از این اولاتره. فانه ابعد فی ذهن العرف، این در ذهن عرف بعیدتر از انقطاعی استثناء، یعنی عرف استثنای منقطع رو راحت قبول میکنه تا این استدلال به تعلیل رو بگه این جمله جمله تعلیلی است، یعنی منظور از بالباطل فانه باطلونه هازا، یعنی خوز هازا، پس ما به این معنای رقیق شما نمیتونیم تشجیه کنیم. علاوه شما استثنای منقطع رو چجور میفهمید؟ یعنی از این استثنای منقطع چرا میخواید فرار کنید؟ آخه بعضی ها استثنای منقطع رو باطل میدونن، میگن اصلا در کلام عرب استثنای منقطع من الاغلاط، از غلط هاست. شاید اینگونه شبهات تو ذهن این افراد بوده که میخواستن کلام وحی رو، آیات قرآن رو از غلط خارج کنن، به این تأویلات افتادن. میگه خود هازا معنه یتصور للاستثناء منقطع نکات ادبیه، استثناء منقطع یه نکات ادبی هم میشه تصور کرد که اصلا زیبا بشه کلام، گت توجه بلاغتن لا تحصل بالمتصل، اون نکات سبب بلاغت میشه که با استثنای متصل نمیشه. من گفتم دیگه استثنای منقطع یه فایدهش اینه میخواد بگه هیچ تبصره نداره، به همین خاطر استثنا هم بزنی باید منقطع بزنی، همه باید در درس حاضر بشن الا مثلا به فرض بچه هاتون. خب بچه ها چه به درس نمی اومدن؟ این معناش اینه چه؟ هیچ تبصره قائل نخواهیم شد. استثنای منقطع بعضی وقتا تأکید مستثنامنه، اهتمام به مستثنامنه. مرحوم امام در کتاب البی فواید دیگری هم در استثنای منقطع آورده. خب و من هنا نرا چون نکات ادبی زیادی داره استثنای منقطع، نرا وقوعه فی کلمات البلغا، ما اصلا استثنای منقطع رو در کلام افراد بلیغ میبینیم نه اینج افراد معمولی. استثنای منقطع رو فقط در قرآن نیومده، در کلمات بلغا افرادی که بلیغ حرف میزنن اومده. یکی از علومی که در حوزه کم اهمیت داده میشه و یک بار خونده میشه دیگه تکرار نمیشه، علم بلاغت. علم بلاغت ظرفیت خیلی زیادی داره برای فهم مطالب، خوب خونده بشه قواعدش با عوض اینکه با شعرها تزریق بشه با نهج البلاغه و آیات قرآن تزیین بشه و تبیین بشه چه این استعاره در این آیات اینها هستن، تشبیه در این آیات اینها هستن، استثنای منقطع اینها هستن، فوایدش اینها هستن، در تفسیر و فهم متن خیلی کمک میکنه و هم درک اعجاز. یکی از راه های اعجاز قرآن همین علوم بلاغت. خب بل فی الکتاب العزیز، در قرآن هم اینطوری است، اومده استثناء نظیر قوله تعالی لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، شما در بهشت هیچ حرف بیهوده ای، هیچ حرف گناهی نمیشنوید، اونا نمیشنوند، الا قیلا سلاما سلاما. خب این الا قیلا سلاما، سلاما استثناء از لغو، استثناء از تأثیم، سلام و سلام چه گناه و بیهوده نیست، یعنی میخواد بگه هیچ وقت نمیشنوید، اون حرفی که همیشه میشنوید سلامه. تأکید بر ما بعضی وقتا ممکنه مبالغه بگیم، میخواد بگه ما مبالغه نمیگیم، واقعا نمیشنوید. یه فردی در رابطه با خانوادهش میگه ما هیچ وقت در خونه ناراحتی نداریم. خب این از باب مبالغه است، هیچ وقت در خونه ناراحتی نداریم. لااقل ممکنه بعضی وقتا چی بشن؟ ناراحتی باشه، چون نادره ان نادر و چل معدوم حساب شده میشه هیچ وقت ناراحتی نداریم. اما آیه میخواد بگه من در مقام مبالغه نیستم، واقعا نیست در بهشت. ولا یبعد، میگه بعید نیست ان یکو ان تکون نکته فی آیت تجارت، نکته چی؟ نکته استثناء منقطه در آیه تجارت، بعید نیست التأکید به مضمون المستثنامه. مضمون مستثنامه هم میخواد تأکید کنه. ما تأکید دو نوع داریم، بعضی وقتا تأکید با اسلوب تأکیده، با ادات تأکیده، مثلا ان میاریم، لام تأکید میاریم، مفعول مطلق میاریم، انا فتحنا لچه فتحن مبی، جمله اسمیه نمیاریم، جمله فعلیه میاریم که همراه با مفعول مطلق باشه، مفعول مطلق تأکیده، اینا ادات تأکیده. بعضی وقتا عبارت رو طوری تنظیم میکنیم که تأکید رو برساند. مثلا بعضی وقتا خدا میگه فلان کار رو نکنید، بعضی وقتا میگه لا تقربو، نزدیک نشوید، دیگه این تأکیده. میگه مثلا غیبت نکنید، میگه مال یتیم نزدیک نشوید، نکنید نه ها، نزدیک نشوید. شما به بچه‌تون میگی چه؟ به چاه نزدیک نشو، نمیگی چاه نیفت. مثلا نمیذاری بره دو متری چاه، میگی نزدیک نشو به چاه، به دریا میگی نزدیک موج دریا نشو. این تأکید لا تقربو انتخابش در دو جا اومده در قرآن در گناهان، یکی لا تقربو مال الیتیم لچی لا تقربو زناست، چون اینها نزدیک شدنش وسوسه انگیزه. مال یتیم چون مدافع نداره، حامی نداره، به همین خاطر چی میشه؟ فرد خودش رو مدافع حامی حساب میکنه، میگه من عموی این یتیمم، دایی این یتیمم، بعد یواش یواش اموال یتیم جز اموال خودش قرار میگیره، یواش یواش میبینی دیگه اموال یتیمی در کار نیست، میگه نه نزدیک مال یتیم نشو، چون وسوسه انگیزه، کسی نیست دفاع کنه، کسی نیست از تو محاسبه بکنه. مال بالغ باشه خب عقل تو سرشه، در میبینی چه شما مالشو برداشتید، دفاع میکنه از شما، میگیره مالشو، ولی یتیم نه. و همچنین بحث زنا هم میگه از چشم شروع میشه، لا تقربو زنا، اینطور. این اینا تأکیده. خب پس یک تأکید هم همین استثناء منقطع. مثال آوردم که تأکید چند نوع اسلوب داری. و این کان المستثنا ایزم مقصودن، مستثنا هم مقصوده، اما به شکل استثناء منقطع آوردن احتمام به مستثنا منه. خب آخرین حرف ما اینه آقایون، حرف ما رو قبول نکنید، لااقل ذو احتمالین میشه، بالباطل معلوم نمیشه تقیید یا تعلیل. بله مجمل میشه، پس نمیتونی بازم استفاده کنی. شما میخواید از بالباطل تعلیل بگیرید. و این ابیت اما ذکرنا، اگر از گفته ما عبا کنی، امتناع کنی، فنهایت الامر تردد قوله تعالی بالباطل بین کونه تعلیلا و تقییدا، نهایتش این میشه چی؟ این فرمایش خدای متعال معلوم نیست تقیید یا تعلیله. ولا سبیل الا تعیین الاول، اصلا ما راهی نداریم چه تعلیل رو اثبات کنیم، ما علاوه گفتیم رکیکه این راه اول. اما راه دوم، دعوای دوم، دعوای دوم چی بود آقای عزیز؟ که بیاییم بگیم از باب وصف. این دعوای دوم به نظرم حرف درستی ها، ایشون اینجا نقد میکنه، جوابم نمیده، در حد میگه اشعاره. ولیکن فقهایی که اینجا میگن الوصف مشعرون بالعلیه، بعضی وقتا میگن این حد اقلشه، نمیگن که همیشه وصف مشعرون بالعلیته. اما الثانیه فلعدم الجزم به هذا الفهم و الاستظهار العرفی، ما قطعی نداریم به این فهم و استظهار عرفی. نم لا یبعد الاشعار، ما اینو بعید نمیدونیم، در حد اشعار است. چمش تهره بینهم ان الوصف مشعر بالعلیه لا دال علیها، مشهور است بین اصولیین و فقها چه وصف مشعر به علیت، دلالت بر علیت نمی کنه. ولکنه لا ينفع للاستدلال كما لا يخفى، اما این اشعار منفعتی برای استدلال نداره، چون استدلال باید در حد اطمینان باشه، اشعار اطمینان آور نیست. خب التقریب الرابع، این تا اینجا درس قبل بود، یادتون هست ما تمسک به اطلاقات و عموم میخواستیم بکنیم، دلیل اول اینه، تمسک به اطلاقات و عموم. این دلیل اول رو سه تا بیان کردیم، هنوز در دلیل اولی، ما سه بیان دلیل اول، الان آخرین بیانه، چهارمون بیان دلیل اوله. این بیان چهارم یه مقدار با بیان اول باید فرقش روشن بشه تا اشکال نکنید چه همون بیان اوله. بیان اول این بود چه آقا، تصرفات شخص اعتباری هم عقده، تصرفات شخص اعتباری هم بیعه، تصرفات شخص اعتباری هم تجارته. یعنی اینا حقیقت شرعی نه، این عبارت ها یعنی عقد و بیع و تجارت حقایق عرفی هستن. خب اینا معانی عرفی دارن. یک شخص اعتباری هم بیاد این کارا رو بکنه بهش میگن معامله کرد، اوفو بالعقود شاملشه. این بیان اول بود، تقریر اول بود که ما قبول کردیم اون تقریر رو، بر تقریر اول ما اشکالاتو جواب دادیم، در تقریر دوم و سوم اشکال کردیم بدون جواب. اما تقریر سوم چی؟ چهارم چیه؟ دقت کنید، تقریر اول تأکیدش بر تصرفات شخص اعتباری بود، بر چی بود؟ تصرفات، تصرفات به چه نحو بود؟ به نحو بیع و به نحو عقد و اجاره و اینا. اما این تقریر چهارم کاری نداره به تصرفات، میگه خود شخص اعتباری خودش عقده. گوش کنید چی میخواد به جاها، خود شخص اعتباری عقده. یعنی چه خود شخص اعتباری عقده؟ نمیخواد به جه تصرفات شخص اعتباری عقده ها، میگه خود شخص اعتباری عقده. میگه چجور عقده؟ میگه پنج نفر جمع شدن انشا کردن، اینو متحد شدن انشا شد. خب عقدم در این آیه اوفو بالعقود اهم از عهده. عقد با عهد فرقش چیه؟ معروفه میگن عقد دو طرفه است، عهد اهم از دو طرفه است. شما خودت هم متعهد بشی اینو میگن عهد. مثلا شما به این نفر قول داده ای که من این کارو میکنم، این میشه عهد. عقد نیست، باش قرارداد نبسته ای ولی قول بهش داده ای.
یعنی غیر لفظی رو میگن عهد؟
نه، لفظی ایگا رو میگن عهد. بله؟
خصوصی
مطلق. یعنی یک طرف هم باشه ایگا هم باشه بهش میگن عهد.
یعنی وجود شخص اعتباری عهده.
احسنت. پس یجب الوفا، جامعه بهش این شخص اعتباری وفا کنید. احسنت.
عقد عهده ولی ملحق به عهده.
نه، میخوان بگن در عقد معناش اصلا عهده. من گفتم معروف اینا رو جدا کردن. این استدلال کننده قبول نداره این حرفو. میگه عقد با عهد به یک معناست. من گفتم معروف اینو قبول ندارم. میگن عقد دو طرفه، عهد چیه؟ اهم از دو طرفه است. یک طرفه هم عهده. ایشون میگه نه، ما روایات هم داریم اوفو بالعقود اومده گفته اوفو بالعهود. عقد معنای اونی که معنا میکنن عقد اون معنا درست نیست. عهد دیگه نه نه اینم یه نوع عهده. ما جمع شدیم متحد شدیم چه یک مؤسسه. خب ما فعلا تبیین بکنیم حرف اینا رو، ما این استدلال رو قبول نخواهیم کرد، از جنب 4-5 تا اشکال خواهیم کرد. شما اشکالات رو میخواید مطرح کنید. ایشون پس اینا میگن شخص اعتباری عهده، پس مردم واجب است وفا کنید به این عهد. یعنی این آیه رو میخوان چیکار کنن؟ بگن که آیه کاری به تصرفات شخص اعتباری نداریم، خود شخص اعتباری رو امضا کرده. خب میگم اینا این میگه واجبه، این معنا این مبنا همینه دیگه. شما اشکالات رو بر این تقریر میکنی. بله مشهور شرط ابتدایی لازم الوفا نیست، این میگه نه لازم الوفا است. برمیذاره کنار، به همین خاطر ما اشکال خواهیم کرد. فعلا تبیین رو گوش کنیم. و همچنین المسلمون این در شروطه ایم. پس اوفو بالعقود رو اینطور معنا میکنه، شرط هم اینطور معنا میکنه. ما شرط و مشهور اینطوری معنا میکنن، التزامون فی التزامه. شرط معناش اینه، التزام در داخل یه التزام دیگر. شما معامله کرده ای، بیع کرده ای، فروخته ای، میگی من به این شرط میفروشم چه پولو امروز نقد بیاری، با این شرط میفروشم. اگر تخلف شرط کنه شما حق خیار دارید. فی التزام، داخل یه التزام دیگر شما یه التزامی بیارید، اینو میگن شرط. این معنای مشهور شرط. اما بعضی اومدن گفتن آقا شرط یعنی صرف الالتزام. فایدهش چیه؟ ثمرش این دو گل چیه؟ من به شما یه گل دادم، شرط ابتدایی. احسنت. آیا شرط ابتدایی واجب الوفاست یا شرط ابتدایی واجب الوفا نیست؟ بعضی ها میگن نه واجب الوفا نیست. چرا؟ چون المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم شاملش نیست، شرط اون نیست اصلا. بعضی ها میگن نه شرط اعم از التزام فی التزام و التزامه. این تبیین همینو میخواد بجه، بجه ببینید این 5 نفر نشستن یه التزامی بر عهدهشون، یه اساسنامه نوشتن دیگه. ما 5 نفر میاییم یه مؤسسه میزنیم، این کارا رو میکنیم، یه التزام ابتدایی با کسی هم قرارداد نبستن. خب این التزام ابتدایی شد شرط با تبیین اینها. خب المؤمنون عند شروطه. پس تقریر چهارم با تقریر اول فرق میکنه. تقریر اول به تصرفات شخص اعتباری نگاه میکنه، ولیکن تقریر چهارم به خود شخص اعتباری. برگردیم بخونیم. التقریب الرابع للتمسك بعموم ادله الامضاء. تقریب چهارم برای تمسک کردن به عموم ادله ای که امضا کرده. و هو مختص به آیه الوفا و قولهی، قول امام معصوم علیه السلام علی المحجی المؤمنون عند شروط. مختص به این دو تا جمله است با اون بیانی که خودشون دارن. توضیح ذلک یعنی این رو ما نداریم، حکایت شده. اونی که در منابع ما هست المسلمون عند شروطهم. انه قد تقدم فی المبحث تحلیلی لوجود شخص اعتباری. در اون مباحث مقدماتی که ما بحث می‌کردیم، تحلیل می‌کردیم وجود شخص اعتباری رو، اونجا خوندیم که ان حقیقت الشخص الاعتباری متقومه بالاعتبار والانشاء. حقیقت شخص اعتباری مقومش چیه؟ متقوم است این، موجود میشه این شخص اعتباری با اعتبار، موجود میشه، قوام پیدا میکنه با اعتبار و انشاء. چه انشای لفظی چه غیر لفظی فرق نمی کنه، با انشا این میاد. ما جر انشای غیر لفظی هم داریم. معاتات انشاید به وقتی من خیلی وقتا اینا رو مثال بزنم، شما با یه نفر معامله کرده اید، بیع به صیغه، بعد این کتابو من به شما فروختم با الفاظ آقا فروختم تو هم فرمودی خریدم، من بعد اینو تحویل میدم، این تحویل بهش میگن وفا، وفا به عقد. اما معاتات کنم، در معاتات من به قصد تملیک اینو به شما میدم، این وفا نیست، خودش تملیکه، انشاء تملیکه. پس من کتاب رو با دو منظر به طرف میدم، یه وقت با منظر وفا به عقد، یعنی عقد شده، یه وقت نه، با منظر اصلا انشاء تملیک. پس بعضی وقتا فعل هم انشاست، میشه فرق نمی کنه. خلاصه شخص اعتباری چه با لفظ چه با غیر لفظ، با اعتبار و انشاء گوام پیدا میکنه. این یک. و علیه بنابر این بیان، فالشخص الاعتباری عند العقلا لا یوجد الا به انشاء ایگائی. عقد نیست، انشاء ایگائیه. انشاء ایگائی یعنی چه؟ یعنی یک طرفه. ماها نشسته ایم با هم یه چیزی رو انشاء کردیم، یه مؤسسه ای رو برپا کردیم، این مؤسسه برپا شد. خب این مقدمه اول. پس ماها ساختیم مؤسسه رو، البته ساختن اعتباری نه ساختن فیزیکی. بعد این مقدمه دوم محل مناقشه است و مغالطه است. میگه ان عنوان العقد و شرط صادق دلال انشاء الایگائی. عقدم صدق میکنه، شرطم صدق میکنه، چون عقد به معنای اعم از عهده، شرطم اعم از التزام فی التزامه. لان معنی العقد اعم من العقد المصطلح الواقع بین طرفه، چون عقد اعم از اون معنای عقدیست چه مصطلح هست چه واقع بین طرفینی میشه. علل اقل این و اعم از اینه و مطلق العهد و الالتزام به چه معناست؟ مطلق عهد و اعم از اون عقد و مطلق العهد. و معنی شرط هو مطلق الالتزام. آقا معنای شرط هم مطلق الالتزامه، فرق نمیکنه التزام فی التزام یا التزام ابتدایی، سواء کان منزمن فی العقد، این منزمن فی العقد همان یعنی التزام فی التزام ام لم یکون. پس با این مقدمه دوم میخوان بگن که خود اینها چه انشا کردن این شد عقد، خود اینها چه انشا کردن شد شرط. مؤمنین به شرط عمل کنید، به عقد وفا کنید. آقای من یه نکته ای هم بگم، یادتون هست گفتم سه تا بحث است در شخص اعتباری. بخش ما مرحله دوم و سوم رو بحث میکنیم، امضای شخص اعتباری، امضای تصرفات. اینجا از اینها امضای شخص اعتباری میخواد نتیجه بگیره. خب ممکنه شما یه سوال بپرسید، شخص اعتباری امضا شد، چه ربطی داره به تصرفاتش؟ میگه دیگه شخص اعتباری به رسمیت شناخته شد شرعاً، لازم مثبتات اماره حجتون، لوازم رسمیت یافتن شخص اعتباری این است که فعالیتش هم چی بشه؟ رسمیت بیابد. نتیجه تون مقدمته، نتیجه اون دو مقدمه اینه، شمول قوله تعالی اوفو بالعقود و قوله علیه السلام علی المحجی المؤمنون انجا شروطهم، این دو شامل است. فیما اذا اون شخص شخص اعتباری، جایی که شخص اعتباری انشا شد واجدن لشرایط المتقدمه، با اون در حالی که اون شرایط متقدمه را هم داشت، یعنی اون مقوماتی که گفته بودیم، مقومات شخص اعتباری، اون شخص اعتباری با اون مقوماتش انشا شد. این دو آی این دو دلیل شاملش میشه، هم آیه هم حدیث. خب نتیجه چی میشه؟ یثبت بهی الشارب، اعتراف و شارب شخص الاعتباری ثابت میشه با این. این چه شارع اعتراف کرده به شخص اعتباری، چون اینجا میگه وفا کنید لحجیت مثبتات الامارات، چون اینجا میگه واجب است به این عقد وفا کنید، پس من این عقد رو رسمیت میشناسم چه میگم واجب است به این عقد، چون مثبتات اماره حجته، اون مثبتات اصول حجت نیست. اینجا غیر از حرف منها من یه تبیین دیگری هم کردم، گفتم شخص اعتباری امضا بشه، تصرفات شخص اعتباری هم امضا میشه. ایشون اینو نمیخواد اینجا بگه، میگه اینجا یه تکلیفی گفته شده به شخص اعتباری. تکلیف چیه؟ تکلیف وجوب وفاست. میگه وجوب وفا حکم تکلیفی است، لازمش رسمیت دادن به این شخص اعتباری است، لازمه عقلیشه. اگر این شخص اعتباری رسمیت نداشته باشه، وجوب لا معنا له، وجوب الوفا به اصطلاح اینا لازم و ملزوم همن. خب آقا در یه دلیل لوازمش هم حجته، میگه در امارات بله. اینجا ما با آیه قرآن و حدیث میخواییم بدیم یجب الوفا، یه وقت با استصحاب میگفتیم یجب الوفا، اون وقت اعتراف شارع رو یعنی رسمیت شارع رو نمیتونستیم استفاده کنیم. اما چون اینجا از ادله اجتهادی استفاده میکنیم، مثبتات امارات حجتون. پس اون تبیینی که من کردم غیر از اینها، این عبارت کتابی نیست، عبارت کتابی نسته، چون حکم اومده پس موضوع رو قبول داره، شخص اعتباری رو رسمیت میداند چه گفته واجب الوفاست. البته ادامش باید حرف من رو هم بزنه ها، ما چون بحثمون فقط مرحله دوم نیست، بحثمون مرحله سوم هم هست، چه اگر شخص اعتباری خودش رسمیت داره، باید تصرفات شخص اعتباری هم رسمیت داشته باشه. در اشکال ها این اومده این حرف من، چه میگه خب به فرض حرف شما درسته، این بحث خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.